دنباله بحثی که روزهای قبل داشتیم، اینم جلسه آخرین روز این دهه دوم که به نام وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست، بحث ما در فلسفه غیبت و حکمت غیبت بود. و این سوال برای همه هست که چرا وجود مقدس امام زمان علیه السلام غائب هستند و علت و فلسفه غیبت چیه؟ عرض کردیم دیروز، بحث‌های مقدماتیش دیروز پریروز گذشت. اصل فلسفه غیبت روشن نمی‌شود مگر بعد از ظهور اون حضرت. مثل جریان چی؟ حضرت موسی و خضر که داستانشو گفتید. اما یه نکته مهمی که به عنوان حکمت غیبت مطرح هست در روایات ما و فرمایشات بزرگواران اینه: ببینید، جامعه باید استعداد پذیرش حکومت عادلانه به معنی واقعی رو داشته باشد. یه نکته مهمیه ها؟ حکومت عادل، عادل به معنی واقعی، چون جامعه ما بحث عدالت خیلی مطرح میشه، هر کسی خودش عادل میدونه ها؟ اما واقعا عدالت تو این عالم پیاده شده به عنوان یه حکومت؟ اگر بخواد عدالت تو این دنیا پیاده شود، حاکم عادلی باشد که عدالت به معنی واقعی رو پیاده کند، جامعه باید چیه؟ استعداد پذیرشش رو چیه؟ داشته باشه. یه نمونه در تاریخ پیش اومد. سه تا خلیفه غاصب پشت سر هم آمدن بر مسلمان‌ها حکومت کردن. بعد از اونها مردم دیدن که چه اشتباهی کردن، ریختن در خانه حضرت امیرالمومنین علیه السلام. اون چنان هجوم آوردن که حضرت فرمود داشت حسنین زیر دست پای مردم له میشد، یا به تعبیر دو تا شست پام داشت زیر دست مردم، دست و پای مردم له میشد. مردم اینجور هجوم آوردن به عدالت علی، هجوم آوردن. چند روز حکومت امیرالمومنین طول کشید که نشانه های به اصطلاح عدم استعداد و نبود قابلیت بروز کرد. چند روزی بیشتر طول نکشید. طلحه و زبیر که اونها خوب دقت کنید، اینا نکته های جالبیه. یکی از بزرگان نویسندگان دانشمندان مصری میگد که طلحه و زبیر چرا در برابر علی ایستادن؟ ها؟ چرا؟ میگه این از جنایات عمر بود. چرا؟ چون اینا رو آورد تو شورای شش نفره قرار داد در کنار امیرالمومنین. اونا خیال کردن که یه کسی هستن تو این دنیا، اونا میتونن به عنوان خلیفه پیغمبر حکومت اسلامی رو به دست بگیرن. او آمد اینا رو تو شورای شش نفره قرار داد. اینا یه احساس کاذبی بهشون دست داد که میتوانن چیه؟ خلیفه پیغمبر بشن. بعد که امیرالمومنین سلام الله علیه به خلافت رسیدن، خلافت ظاهری رسیدن، ریختن مردم دوره برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام، با اون حجمه با حضرت بیعت کردند. اینا هم چون خودشون رو در حد امیرالمومنین میدونستن، مثل همین برنامه هایی که بله پیش میاد در حکومت های فعلی، خب اونا گفتن ما پس باید سهم داشته باشیم، ما اگر بخوایم به نفع شما کنار بریم باید چیه؟ یه پست داشته باشیم. امیرالمومنینم که حاضر نبود به این زودی ها پستی به اونها بدهد. چرا؟ خب لیاقتشو نداشتن. این نتیجتاً چند روز طول کشید که اینا مخالفت رو برداشتن و پرچم مخالفت رو برافراشتن. چند روز؟ خیلی کم. آمدند خونه امیرالمومنین علیه السلام. شب با حضرت کار داشتن، حضرت مشغول محاسبه بیت المال بودن. فرمود چه کار دارید؟ بحث ملی مربوط به ملت، مربوط به امت اسلامیش. گفتن نه، بحث خصوصی داریم. حضرت بلافاصله دستور داد چراغ رو عوض کردن. آقا چرا چراغ رو عوض کردی؟ اون چراغ نقدش از بیت المال بود، من داشتم کار بیت المال رو انجام میدادم، حالا که بحث خصوصی داریم بسم الله. این دیدن نه بابا این خبرها نیست. از یک چنین علی با این عظمت اینا پست میخوان، سهم میخوان، دیدن نه خبری نیست. فردا پس فرداش اومدن گفتن که آقا ما میخوایم بریم عمره. حضرت فرمود مانعی نداره اما مواظب باشید در برابر امت اسلام نیستید. اونا رفتن، حضرت ابن عباس فرمود چه اینا دارن میرن مکه اونجا کودتا کنند علیه من، چنین خواهند کرد چنان خواهند کرد، از احساسات مردم هم استفاده میکنن، همسر پیغمبر رو هم همراه خودشون میارن. ها در این موارد اون چه بیش از عقل برای مردم مهمه برای توده دور از عقل احساسات، از احساساتش استفاده میکنن. احساسات مردم در نظر گرفتن، همسر پیغمبرم وقتی بیاد با ما تو جمعیت باشه، در باند و حزب ما باشه، قهرمان پیروزیم. خیلی خوب، حضرت به ابن عباس گفت اینا میرن مکه برای این کار، برای کودتا. گفت آقا چرا جلوشون رو نمیگیری؟ من امیرالمومنین که منادی عدالت، قصاص قبل از جنایت، آزادن مردم، آزاد تا وقتی که قائله به وجود نیاوردن، تا وقتی قیام نکردن مردم آزاد، هر برنامه میخوان انجام دادن. این آزادی، اون عدالت، امیرالمومنین علیه السلام دارن نماز میخونن، اون یکی از این خوارج وارد شد، یه مشتی دارن با امیرالمومنین نماز میخونن، جسارت کرد یه آیه قرآن خون علیه امیرالمومنین. حضرت سکوت کردن به احترام قرآن تا شروع کردن نماز ادامه بدن، دوباره باز سکوت کردن. بار سوم وقتی که اون این آیه قرآن رو خوند علیه امیرالمومنین علیه السلام، حضرت دیگه یه آیه قرآن خوندن که حالا آیاتش مورد نظرم نیست، اما نکته مهم اینه آزادی که میخواد امیرالمومنین بدهد. اینا عازم جلو نماز امیرالمومنین علیه السلام میستن. حکومت عدل یعنی این عدالت، آزادی. تازه این حکومت، حکومت امیرالمومنین علیه السلامیه، حکومت امام زمان عدالتش خیلی قوی تر از اینه. چطور؟ خوب دقت کنید چطور عدالت حکومت امیرالمومنین امام زمان قوی تره. چرا؟ چون در حکومت امام زمان به ظاهر حکم نمی شود. امام صادق علیه السلام می فرماید مواظب باشید در شهادت هاتون، در گفتارتون راست بگید، ما میایم بر اساس گفتار شما حکم میکنیم. قرآن ادله ما میفرماید اگر رفتید پلو قاضی، البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، کسی که مدعی رفتید پلو قاضی اگر شاهد اقامه کرد، ولو شاهد هم دروغ بگه در واقع، ولی قاضی باید چیکار کنه؟ حکم بدهد به نفع او، شاهد اومده شهادت داده. امام صادق فرمود در زمان ما هم همین جوره، اما وقتی آقا ظهور بفرماید در حکومت عدل مهدی ارواح نافدا، کسی نمیتونه شهادت دروغ بگیره. عدالت به این معنی است. لذا بزرگان ما فرمودن مسئله بله و من و منها انتظار و کمال استعداد ناس، استعداد مردم باید کامل بشه برای ظهور حضرت. چرا؟ فإن ظهوره ليس كظهور غيره من الحجج والأنبياء. ظهور امام مهدی مثل انبیا و حجت های دیگر نیست. ولیس مبنیان علی الاسباب الظاهریه والعادیه، بر اسباب عادی و ظاهری بنا نهاده نشده. و سیرته ایزن مبنیتون علی الحقائق و الحکم بالواقعیات. سیره امام زمان مبنی بر حقیقته، حقیقت او که وارده، میفهمه تو داری دروغ میگی. اونجا در دادگاه حضرت مهدی کسی نمیتونه دروغ بگه، اما در دادگاه های دیگه، حتی در حضور امیرالمومنین علیه السلام، آقا رفته یارو شکایت کرده از امیرالمومنین علیه السلام که این زره حضرت مال منه، پلو عمر. خب مسلم امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله نستجیر بالله که دزدی نمیکنه که، اما عمر میخواد حکم کنن. به حضرت امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن، با کنیه صداش زد، اما اونو به اسم. حضرت فرمود این محکمه عدل نیست. چرا؟ اونم باید احترامش کنی، با کنیه صداش بزنی. خب خلاف گفته، دروغ گفته 100%، اما حکم بر ظاهر داده میشه. ولی در زمان حکومت امام زمان علیه السلام حکم به ظاهر چیه؟ داده نمیشود، حکم واقعیان. و رفض تقیت و تسامح فی الامور دینیه. در زمان حکومت امام مهدی سلام الله علیه، تقیه نیست، الان تقیه هست، اما اون وقت تقیه نیست. در زمان امیرالمومنین تقیه هست، تسامح بود. آقا شب ماه رمضان، خوب دقت کنید، شب ماه رمضان حکومت عدل امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد، سال اول مردم بلند شدن نمازهای مستحبی رو به جماعت بخونن، این بدعتی که خلیفه دوم گذاشته بود. حضرت فرمودن این غلطه، خلاف شرع، حرام، بیینه. سر صدا بلند شد، فریاد و عمرای مردم بلند شد. حضرت رفتن تو خونه، امام حسن اومدن گفتن آقا شما که رفتید مردم دو مرتبه جمع شدن، چیه؟ نمازه چیز رو به جماعت خوندن. حضرت همون رهاش. این در زمان امیرالمومنینه، اما در زمان امام زمان که اینجوری نمیشه. تقیه نیست، تسامح نیست. خب مردم باید استعداد داشته باشن. آقا تا اگه اینجوری بخواد داد و فریاد مردم بلند میشه، راه بیافتن تو خیابون فریاد بزنن، شعار بدن علیه امام زمان، این میتونه، این حکومت انجام میشه؟ ها؟ باید مردم از نظر عقلی و از نظر کمال به اونجا برسن، استعدادشون اونقدر بالا بره که بتونن چنین حکومتی را. فالمهدی علیه السلام شدید علی الامال، شدید علی اهل المعاصی. حضرت مهدی ارواح نافداه بر کارکنانش شدت به خرج میدهد. عامل حضرت، وزیر حضرت، یه نقطه خلاف بلافاصله حضرت در برابر اون میستن. اهل معصیت، این کیه؟ این مثلا قمخش فلان آغاز، مصلحت نیست اگر اینو بگیرید چنین میشه چنان میشه. نه، اینا در حکومت امام زمان نیست. عدل به معنی واقعی اینه دیگه. ها، هر چیزی در جای خودش باید باشه. جامعه باید استعدادش برای پذیرش حکومت عدل واقعی به معنی حقیقی چیه؟ استعداد پیدا کند. و این جهت حضرت غائبه. و حصول هذه الامور محتاج الى حصول استعداد خاص للعالم. اگر بخواد چنین استعدادی به وجود بیاد، باید برای کل مردم عقلشون اونقدر بالا بره. لذا در روایات ما دارد که وقتی امام علیه السلام ظهور بفرماید، وضع الله یده على رؤوس العباد، خدا دستشو بر سر بندگان میگذارد، عقلشون کامل میشه. حالا به صورت معجزه اگر بخواد بشه، چون ممکنه شما بگید قوامون هزار و چند صد سال قبل خدا این کار میکرد، نه به صورت معجزه قرار نیست، یعنی باید مردم شرایطی که به وجود بیاد که عقلشون کامل بشود، استعداد و شایستگی و آمادگی پذیرش حکومت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه را داشته باشند تا بتونن در برابرش تسلیم بشن. یه حکومت بیشتر نمونده، اونم حکومت جهانیه، اونم حکومت عدل واقعیه، حکومتی است که باید عدالت در تمام موارد پیاده بشه، هم در انسانها کسی ظلم به دیگری نکند. یک زن پیاده از مشرق تا مغرب می رود، کسی جرأت نمی کند، زن جوان بیره کسی جرأت نمی کند به اون نگاه بد بکند در حکومت امام زمان. این که گفتن گرگ و میش با هم از یک آبشخور آب می خورن، یعنی حیوانات هم متأثر از عدالت امام علیه السلام میشن. همه مردم، همه اقشار جمعیت، نه تنها یک قش، نه تنها دو قش، همه انسانها باید کاملا از عدالت کامل برخوردار بشن. و این نیاز دارد به چی؟ به زمینه سازی. به این سادگی که نمیشه. پس چرا آقا ظهور نمیفرماید؟ اگه آقا تو رو خدا آقا ظهور کند الان بخواهد عدالت رو پیاده کنند، والا غیرتن من و شمایی که دم از امام زمان میزنیم میپذیریم امام زمان رو؟ ها؟ اگه آقا بیاد بگه که آقا این مغازه‌ای که گرفتی سرقفلیش رو به اصطلاح اجاره کردی، که من نمیدونم اصلا این اجاره چجوری میشه، سرقفلیش رو اجاره کردی، مالک رضایت نداده، تو میگه ولش کن. گفتم به مکرر، گفتم بیا آقا یه وقتی اومده پلو من، میگفت این مالک حرف زیادی میزنه، آقا یه کاری بکن، یه شکایت کنم من یه جایی. یعنی چی مالک حرف زیادی میزنه؟ خب حقشه، خب نه پول زیاد میخواد. خب حالا اگه آقا اومد گفت که آقا این مغازه گرفتی حق مالک توشه، باید رها کنی، تو رو خدا من و شما میپذیریم؟ ها؟ کج بشینه به قول قدیمی ها راست بگو. ببین آیا ما میپذیریم؟ باید جامعه اینجوری بشه، بپذیرند حکومت امام زمان ارواحنا فداه را. پس شاید بزرگترین فلسفه غیبت امام علیه السلام این استعداد جامعه و بلوغ عقلانی جامعه است که باید این استعداد به وجود بیاد. بله، یه نکته دیگه هم از روایات ما به دست میاد، عرضم رو تمام کنم امروز، انشاءالله زنده بمونیم سال آینده. بحث دیگه ای در ذهنم هست راجع به انتظار، اگه زنده بودیم سال آینده در دهه مهدویه انشاءالله اونجا بحث از انتظار خواهم کرد. انتظار یعنی چی؟ اونی که در روایات ما هست انتظار خب بحث خیلی مهم و سنگینیه. در هر حال یکی دیگه از علل غیبت حضرت خوف قتله. ما عرض کردیم در چند روز قبل مشکل امام عسکری را، حکومت با همه قوا آماده است که اگر فرزند امام عسکری علیه السلام متولد بشود حضرت رو چیه؟ شهید کنند. لذا خیلی از افراد نباید بفهمند، از جمله مثلا تو خود خانواده امام عسکری، یعنی برادر امام عسکری، برادر خود امام عسکری اسمش چیه؟ جعفر وقتی که در نماز بر جنازه امام عسکری متوجه شد امام زمان به دنیا آمدند، ها؟ تا اون وقت نمیدونست، 6 سال از عمرش گذشته حضرت، نمیدونست. اگه میدونست زودتر خبر میداد به حکومت. اون روز که اومد بر جنازه امام عسکری نماز بخواند به عنوان اینکه جانشین حضرت، یه وقتی آقازاده اومد عباشو کشید کنار، گفت عمو من اولا هستم بر جنازه، بر نماز خوندن بر پدرم. وقتی که حضرت رو دید بلافاصله جواب کرد، بلافاصله رفت حکومت رو خبر کرد. همین برادر آقا بلافاصله رفت حکومت رو خبر کرد، اعضای حکومت ریختن تو خونه امام عسکری علیه السلام، تمام زنها و کنیزانی که تو خونه حضرت هرچی بود همه رو بردن زندان. پریروز گفتم وقتی امام عسکری این مطلب رو بیان می‌کردن، مادر امام زمان جناب نرجس تقاضا کرد آقا دعا کنین من قبل از شهادت شما از دنیا برم، من نمیتونم اون زندان و اون مشقات رو تحمل کنم. از طرفی شایدم فکر میکرد منو بردن محاکمه کردن، گفتن تو بچه ای نزایدی بخواد چجوری حرف بزنه، دروغ بگه. دروغ در ذات اونا راه نداره، اونا خانواده دروغگو نیستن. در هر حال بنابراین یکی از حالا بحث خوف از قتل هم یک بحث مفصلی است که دیگه بیشتر از این فرصت توضیحش رو نداریم. دعا میکنیم خداوند انشاءالله هر چه زودتر فرج حضرتش رو نزدیک بفرماید. خدایا در این مقطع بحرانی که کشور شیعه و دوستان اهل بیت در آستانه یک تحول جدید و یک برنامه جدید هستند، خدایا این کشور، این آب و خاک، این ملت، این انقلاب را بیش از پیش یاری بفرما. خدایا اون شخصیتی که توانمند است و میتواند مشکلات این کشور را حل کند، عزت و عظمت انقلابی به این ملت ببخشد و اونها رو در برابر دنیا روسفید کند بیش از پیش. خدایا مهر و محبت او رو به دل دوستانت بیفکن. خدایا نام او را از صندوق‌های رأیی که دوستان تو دارند بیرون بیاور. دنیا و آخرت دستمون از دامن ولای آل البیت کوتاه مگردان. و السلام علیکم.